أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. پیشاپیش میلاد با سعادت عقیله بنی هاشم حضرت زینب کبرا سلام الله علیها را محضر مبارک شما پیروان و رهروان راه اهل بیت تبریک و تهنیت عرض میکنم. انشاءالله امیدواریم که خدای متعال به ما کمک کند که پیروان راستین اهل بیت باشیم و در مسیر اونها گام برداریم. عرض شود محضر شما بین که اونم اشکال ندارم. موضوعی که محل بحث بود عبارت از این بود که در رابطه با زن، خب موقعی که خون از عورت بیرون میاد و واجد شرایط خون حیض باشه روشنه، با اون شرایطی که حداقل سه روز باشد و کیفیتش اون، گرچه در ایام عادت گفتیم اون شرایط را هم اگر داران نباشد به عنوان حیض تلقی می شود. منتها سخن در جای دیگری بود. اونجا این بود که اگر از فضا خارج نشده باشد آیا محکوم به حیضیت هست یا نیست؟ دیدگاهی در اینجا مطرح شد. ما هم نگاه کسانی که معتقد به حیض بودند مطرح کردیم، هم نگاه مخالفین را مطرح کردیم و بعد هم عرض کردیم که اگر این ادله برای ما کافی نبود سراغ عمومات و اطلاقات می رویم، سراغ آنها هم رفتیم، سر زدیم. در مرحله بعد به این نکته اشاره کردیم که اگر باز هم عمومات و اطلاقات نتوانست برای ما قانع کننده باشد، آیا راه دیگری در فقه پیش پای ما گذاشته شده که به اون راه تمسک بجوییم؟ گفتیم بله، راهی که برای ما قرار داده شده عبارت از رجوع به اصول عملی است. منتها در رابطه با این که کدام یکی از این اصول عملیه در اینجا نقش‌آفرینند، تأثیرگذارند، تعیین تکلیف میکنند، ما آمدیم فصل مشبهی نسبتاً در رابطه با جایگاه استصحاب خدمت دوستان مطرح کردیم و سیطره‌ای که استصحاب بر سایر اصول عملیه دارد. بعد کلامی را از مرحوم آیت الله خویی رضوان خدا بر او باد در محضر شریف شما بزرگواران مطرح کردیم، چون قبل از اون گفتیم که دو تا استصحاب برای ما میتواند تعیین کننده وظیفه ما باشد، یکی استصحاب وجودی و دیگری استصحاب عدمی. در استصحاب عدمی که استصحاب عدم حدوث حیضه، گفتیم زمانی که دم در داخل رحم بود و وارد موضع نشده بود حیض نبود، حادث نشده بود. الان که دم وارد موضع شده و خارج نشده، شک میکنیم که آیا حیض حادث شده یا نه. اصالت و عدم الحدوث که همون استصحاب جاری، در استصحاب وجودی هم استصحاب طهر جاری میکنیم. زمانی که دم در فضای رحم بود مرعه حالت طهر داشت، الان که دم وارد فضا شده شک میکنیم که آیا اون حالت طهر بودن همچنان باقی هست یا باقی نیست. استصحاب بقای طهر میکنیم و در نتیجه چه استصحاب ما جنبه وجودی داشته باشد چه استصحاب ما جنبه عدمی داشته باشد، در ما نحن فی بر اساس رجوع به اصل عملی استصحاب حکم به عدم حیزیت میکنیم. در نتیجه این زن ملزم نیست که آثار عادت ماهیانه را بر خودش بار کنه و مانند زنانی که در حالت طهر به سر میبرن میتواند اعمالش رو انجام بده. ما به اینجا که رسیدیم یه مرتبه مواجه شدیم با کلام حضرت آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه، جمله کوتاه ولی ما را وارد یک دریایی و اقیانوسی از سخن کرد و اون کلام این بود که لا یمکننا المسیر الى الاستصحاب اونم دلیل لان الشبهت حکمیه. اینجا بود که ما ناگزیر شدیم محضر مبارک شما بزرگواران بگیم الشبهت على قسمین در مرحله اول، الشبهت اما موضوعیتون و اما حکمیه. و بعد در تعریف شبهه موضوعی هم که همه علما الان از هر جای این جلسه باشن بلدن که شبهه موضوعی مشکل مربوط به مکلف است، اشتباه در امور خارجی است، خلط امور خارجی است که من نمیدانم این مایه خمر است یا آب، در خلاف شبهه حکمیه که مسئله برمیگردد به شارع مقدس، یا چون ما فاقد نسیم یا اگر نسی داریم مجمل است یا تعارض نسیم. در شبهه حکمیه محضر مبارک شما بزرگواران عرض کردیم که علا قسمین، شبهه حکمیه غیر مفهومیه و شبهه حکمیه مفهومیه. برای بیان شبهه حکمیه غیر مفهومیه گفتیم اونجاییست که نص و دلیلی بر حکم نداریم، مثل شبهه توتون نمیدانیم در نظر مبارک شارع حرام است شبهه توتون یا حرام نیست، نمیدانیم در عصر غیبت معصوم که زمان ماست آیا نماز جمعه واجب است بر مکلف یا واجب نیست. اما در شبهه حکمیه مفهومیه گفتیم که اجمال نص در متعلق یا موضوع تکلیف باعث می شود که تکلیف برای ما مشکوک بشود. حالا ما باید محضر علمای اعلام و حجج اسلام یه مثال بزنیم برای اول بحثه، یه تا الان خیال میکردید مباحثه است گذشت، الان اول بحث. الان اول بحث این است که برای شبهه حکمیه مفهومیه که مسئله اجمال نص در متعلق یا در موضوع تکلیف هست باعث می شود تکلیف بر من مشکوک بشود، ندانم وظیفم چه هست. مثالی بزنیم برای اجمال در موضوع تکلیف، کجا موضوع تکلیف برای من اجمال پیدا می کند که سرایت می کند به اجمال و شبهه در حکم. مثل این که دلیلی فضلای معاصر میگوید یحرم علی الحائض یحرم المکسو فی المساجد، این دلیل ماست، حرام است بر زن در عادت که در مساجد توقف کند. خب اجمال کجاست؟ این که ظاهر اجمالی ندارن، میگن اجمال در مفهوم موضوع تکلیف است. موضوع تکلیف ما یعنی حائز، اجمالش اینه که مشخص نیست آیا در جایی که دم از موضع خارج نشده هل هازا بفرمایید یا هازهی حائزون املا. عبارت روشنه، یحرم علی حائز. آیا ما نحنفی که دم از موضع خارج نشده یستق علیها انها حائزون یا نه؟ پس تکلیف یحرم است، حکم یحرم است، موضوع بفرمایید حائز است. چون اجمال در موضوع تکلیف ما ایجاد شده، نمیدانیم حائز به کسی گفته می شود که خون از مجرا خارج می شود، یا عم است از زنی که چه خون در موضع باشد چه خارج شده باشد. موضوع برای ما حالت اجمال پیدا می کند. موضوع تکلیف، تکلیف چی بودا؟ یحرم است. حائز اینجا برای ما مشخص نیست ایها العازم، که آیا در جایی که دم از موضع خارج نشدم، اینم عنوان حائز دارد، یعنی زنی که در این حالت هست دم ازش بیرون نیامده، اینم یحرم علیها المکس فی المساجد املا. در نتیجه اگر موضوع تکلیف بفرمایید مشکوک شد، یسری الى تکلیف، الى تکلیف، تکلیف ما معلوم نیست. توی مثل این زن نمیمانن که آیا توقف در مسجد بکنن چون حائز نیست فرزن، یا نکند چون در این فرض هم حائز است. مثلا بر تقدیر حکم و حرمت منشش اجمال در موضوع تکلیفه. این شبهه حکمیه مفهومی است که اجمال یا در متعلق تکلیفه یا در موضوع تکلیفه. این مثالی که محضر شما آزم زدم مربوط به اجمال در موضوع تکلیف بود. مثال دیگری محضر شریف و انور شما بزنم که اجمال در متعلق تکلیف است. فرق است بین، البته بعضی ها یکی حساب کردن، بعضی ها نه، میگن نه موضوع شیعون بل متعلق و بفهمید شیعون آخر. حالا ما مثالی که بزنیم مرزبندی میکنیم بین موضوع تکلیف و بین متعلق تکلیف. کجا اجمال در متعلق تکلیف است؟ میگیم اونجاییست که اجمال، دوستان با من باشن، در فعلیست که حکم شارع به اون تعلق گرفته است، نه اجمال در موضوع است. اجمال در اون فعلیست که حکم شارع به اون تعلق گرفته است. مثلا شارع مقدس این تعبیر را به کار میبرد، میفرماید یحرم علی الحائض المکس فی المساجد. میگید آه این که همون شد. میگیم نه این همون نشد. اونجا گیرمون در کجا بود بفرمایید؟ در موقع حائض بود که موضوع تکلیف است. اینجا گیرمون در متعلق تکلیف است، یعنی اون فعل. آفرین به شما، در مکس ما اینجا مشکل داریم. متعلق تکلیف ما مکس است. یحرم، این حکم است. الحائز بفرمایید
موضوع،
المکس متعلق حکم است. یعنی یحرم المکس علی الحائز فی المساجد. متعلق تکلیف که عبارت از عرض محضر شریف شما از مکس باشد، اینجا برای ما اجمال دارد. آیا مکس سعه وزیقش چیست؟ در سعه وزیق مفهوم مکس فرض اینه که تردید وجود دارد. مثلا
آیا عبور از مسجد از این در برود وارد شود از در دیگر خارج بشود یسما و فرمودا مکسن ام لا یسما مکسن؟ خب اینجا متعلق تکلیف ما برای ما مجمل شد، اجمال پیدا کرد. لقال من یقول که آمکس یعنی توقف، کسی که عبور می کند بفرمایید توقف نیست اون دیگه حالا. اما اگر ما سر دراهی باقی موندیم و مکس را معناش نفهمیدیم و عبور هم عنوان مکس دادیم، اونجا عرشبت اجمال پیدا می کند و لذا به تبع این اجمال در متعلقه بفرمایید تکلیف نمی دانیم که حکم حرمتی که شارع در اینجا بر زن حائض بار کرده بفرمایید در اینجا فرض بر این است که حائض برامون روشن چیست، موضوع مشکل ندارد. یعنی میدانیم حائض به کسی گفته می شود که خون از مجرا بیرون بیاید، فرض کنید ها. یا فرض کنید حائض به کسی گفته می شود که اهم و از این که خون بیرون بیاید یا نیاید، یعنی تعیین تکلیف کردیم راجع به موضوع. الان ولی تعیین تکلیف راجع به متعلق بفرمایید تکلیف نکرده ایم، مکسو نمیدانیم چه شکلیست. این مثال دوم این مثال اول است، با این تفاوت که در مثال اول موضوع برای ما روشن نبود، در این مثال موضوع برای ما روشن است، متعلق که مکس باشد روشن نیست. خب یه صلواتی بفرستیم. حالا یه بحثی راجع به حجیت استصحاب هست، اینم بحث مفیدیست در ضمن مباحث فقهی، پرداختن به یه سلسله مباحث اصولی که یادآوری کننده مطالب اصولی برای ما، چون کاربرد اصول در کجاست؟ در فقه دیگه، وگرنه اگر کاربرد الزا سابقا المقنه، من کتابی دیدم و شما هم شاید دیده باشید، اصلا سابقا مرسوم بوده که در کتب فقهی بخش اول کتاب فقهیشون مباحث اصولی می نوشتن. اینطور نبود که الان الاصول شیعون و الفقه بفهمیدا شیعون آخر. و بعضی از بزرگان خدا رحمت کنند، مرحوم آمیرزا کاظم تبریزی که استاد مبرزی بود، همون مقصود من هست، اون تا حالا دیگه به تبریزی پاروب شاید یکی از مناطق اونجاست. من عرض شد خدمت شما بین که متاسفانه این اواخر عمر سکتهی بر او عارض شد و از وجود این شخصیت اونگونه که باید استفاده می شد دیگه اواخر نشد. ایشون دارای نفس پاکی بود، علاوه بر جایگاه علمی دارای حالتهایی هم بود. به یکی از این دوستان ما که از اساتید حوزه است، ایشون میگفت، خودش برای من تعریف کرد، گفت که من میخواستم جایی وام بگیرم، بدون این که من به ایشون چیزی گفته باشم ایشون به من فرمود که از اینجا وام نگیر. گفتم چشم. اونایی که اهل رمز و رازن مغازه دو نفش باز میکنن یا نمی کنن؟ نمی کنن. کی میگه می کنن؟ عرض شد خدمت شما این که تابلو نمی زنن، مغازه دو نفش باز نمی کنن. خیلی دیگه محرم اسراری باشد که بداند اینها چگونه هستن. شخصیت خیلی معنوی بالایی داشت و خیلی بزرگوار. حالا این یه گریزی بود منجاز دم، اونی که به ما مربوطه، ایشون آثار فراوانی ازش به جا مونده و متاسفانه اجازه ندادن نه در حال حیاتشون، و باید بگم
اجازه ندادن حتی بعد از وفاتشون که این آثار ایشون چاپ شه. میگه تا حالا در حال حیات که خیلی روشنه، آدم خودش میگه چاپ نکنید، ولی در حال وفات و ممات چرا؟ یکی از بستگان ایشون تصمیم جدی گرفت، گفت حالا ایشون تا زنده بودن اختیارش دست خودش بود، از این به بعد اختیار دست ماست. خیلی دفترچه های مفصل، یه بحث های تطبیقی بین فقه و اصول امثال زاله خیلی جالبه، موارد کاربرد اصول در فقه، یعنی اگر اینا چاپ بشه به نظرم یه فضای جدیدی به حوزه داده می شود. ایشون را شب در خواب می بیند، میگه بر همون من باقی باشید، کتاب های من چاپ نشد. و البته در حالات بعضی از علماء السلف هم من دیده بودم، به شما هم حتما شنیده اید دیده اید، که میگفتن نکنه حالا امروز نظر من این هست، فردا نظر من بفرمایید تغییر کند، حالا اینو تو بازار بندازیم، هر شرط خبتون احتیاط میکردن، حتی تا جایی که نوشته هاشون رو به رودخانه تحویل میدادن برای امانت، یعنی میرفته دیگه تهمانت که چه ارز کنم، یعنی یه مقداری حالت احتیاط بیش از حد داشتن. به این بزرگ هم نقدی برای ایشون نیست، بالاخره ایشون عالم بودن، بزرگ بودن، مورد احترام بودن، تو همین مدرسه خان تدریس میفرمودن، اون بخشش که من یادم هست تو همین مدرسه خان تدریس میکردن، و واقع مطلب اگر میشد یه توسلی پیدا کرد ایشون را در عالم برزخ راضی کرد که بالاخره این کتاب ها و آثار حیفه، یک کار علمی ارزشمندی است که به درد حوزه میخوره، خیلی ارزشمند بود، دست ما خالی و خرما بر نخیر. در حجیت استصحاب عرض شود که اقوال مختلفی وجود دارد، حالا که ما بنا شد در اصول عملیه به چه رجوع کنیم؟ بفرمایید به استصحاب. عرض شود خدمت شما به این که استصحاب در شبهات موضوعیه چه حکمی دارد؟ استصحاب در شبهات حکمیه چه شکلی دارد؟ آیا انظار علما در شبهات موضوعیه و حکمیه متفاوت هست؟ متفاوت نیست؟ آرام آرام با ما همراهی کنید تا به مقصد برسیم انشاءالله. اخباریین و اصولیین هر دو قائل به حجیت استصحاب در شبهات موضوعی هستند. شبهات موضوعی هم که فهمیدیم چه هستا دیگه، منشأش به کجا برمیگردد؟ شبهه موضوعی اشتباه در امور خارجی. گفتن عالم را اکرام کنید، من نمیدانم هازا بفرمید عالمون حتی یجب اکرام و هم نیسه به عالم هیچ. به استصحاب در شبهات حکمیه غیر مفهومیه، اینجا پس برابرین اخبارین و اصولین در شبهات موضوعی استصحاب جاری میکنن و میگن حجتون، اما در شبهات حکمیه غیر مفهومیه دیدگاه های مختلفی وجود داره که اگر علما با من همراهی کنن این دیدگاه ها را عرض میکنم. یک اخبارین، اخبارین نظر مبارکشون این است که در شبهات حکمیه قائل به احسانت الاحتیاط هست، لذا اخبار استصحاب را لا تنقض الیقین بشک بل انقض الیقین الاخر به شبهات موضوعی هم میکنن. دیدید دیگه با اصولین در شبهات موضوعی استصحاب جاری میکنن، لذا هر جا خبری دیدن که سخن از استصحاب میان آمده میفرماین این ارشق در شبه حکمیه، هر جا میبینن سخنی از استصحاب میان آمده میگه این مربوط به شبه حکمی نیست، ببریدش، مربوط به شبه چستا موضوعی است. و به تعبیر روشنتر یک کلمه
اخبار استصحاب شامل شبهات حکمیه نمیشه. این نظر یکی از اخباریه. مرحوم نراقی که از بزرگان ما هستند، رضوان خدا برشون باد، و علمایی که سابقا همین کاشان چه شخصیت‌های علمی، حوزه‌های ما خالی شده و یک بخشی از خالی شدن حوزه‌های ما این است که گرفتاری‌های طلبا کمی بیشتر شده، اشتغالات طلبا بیشتر شده، گاهی احساس می‌کنن که علم به ما و علمون نتیجه ندارد، زود یه عنوانی پیدا کنن، یه جایگاهی رو عرض شود خدمتون می که یه مسئولیتی رو بنده خدا به امان خدا، در این حال که من سراغ دارم از اون بر ما حتما معتقدیم و بر این باوریم که این نظام اسلامی پشتیبانی نیاز دارد و هر کدام از ماها بتوانیم باید در پشتیبانی این نظام تلاش کنیم، ولی طلبه های کال و نارس اینها خیلی نمیتوانند پشتیبان باشند. یه بار تو این جلسه خدمتون گفتم یکی از دوستان رفته بود تو یکی از این مراکزی که از شبهتونتون یه روحانی بزرگواری اونجا مسئول سیاسی عقیدتی اونجا بود، گفت که یکی از افسرها کنار من نشسته بود، منم رفته بودم اونجا، گفت این آقای روحانی، گفت بسم الله الرحمن الرحیم، این افسره گفت بگم اول چی میخواد بگه؟ گفتم میگه علم غیبی چیزی هم به شما داده شده؟ گفت نه، از بس که تکرار کرده و هر روز مطالعه ندارد، اندوخته ندارد، مایه علمی که هم افزایی داشته باشد ندارد، ما میفهمیم دیگه امروز این مطلبه، فردا اون مطلبه، و این غمی جانکاهه. ما نمیگیم کسی نرود، هر جا لازمه ضرورت نظامه باید برویم، اما اونجا که میرویم لااقل بنیه مطالعاتیمونو قوی کنیم که دچار مشکل نشیم. حالا از مرحوم نراقی میگم، همین کاشان این بزرگان، مرحوم نراقی و مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه، برخلاف نظر اخباریین قائلن که اخبار استصحاب از جهت مقتضی، خوب توجه بفرمایید ایها الفضلاء الماسرین، ما یه مقتضی داریم، بفرمایید. نفهمیدم، گم شد مطلب. میگن مقتضی موجود باید باشد و مانع مفقود. اگر مقتضی در جایی موجود شد ولی مانع مفقود نبود، اونجا به سامان نمیرسد. در جایی کاری به سامان میرسد که هم مقتضی موجود باشد و هم مانع مفقود. جناب نراقی، جناب آیت الله خویی رضوان خدا بر این دو بزرگ ما، برخلاف اخباری، نظر مبارکشون این است که اخبار استصحاب، کی میگه اخبار استصحاب تنها بر مربوط به شبهات بفرمایید موضوعی هستن؟ از جهت مقتضی قصوری ندارن، یعنی در نتیجه شامل شبهات حکمیه هم میشوند. چرا؟ زیرا ایشون میگم این تعبیری که در دسترس همه شما اجله علما هست، لا تنقض یقین بالشک بل انقضه بیقین آخر، ایشون میفرماید این دو بزرگ میگن اطلاق دارد و بی اطلاقه یشمل الشبهت بفرمایید حکمیت و موضوعیه. این لا تنقض اجله نکنید، ولی متکلمه ان یلحق به کلام موشا، آخر جوجه رو آخر پاییز میشه. لا تنقض الیقین بالشک، میگه اطلاق داره و هم شامل شبهات موضوعی میشود و هم شامل شبهات و حکمی می شود در عین حال. این نکته جالب، این که گفتم باید هم مفتزی موجود باشد، بفرمایید این دو بزرگ نظر مبارک شد که از نظر مفتزی مشکل لا تنقض الیقین بشک کجا تو پیشانیش نوشته شبهه، بفرمایید موضوعیه، کجا تو پیشانیش نوشته شبهه حکمیه؟ نه، این اطلاق داره هم شامل شبهه حکمی میشه و هم شامل شبهه موضوعی میشه. اما یه گیر داریم، شاید آقا اینو میخواستن بفهمن، اگه که نوصله کردن که ما هم تشکر میکنیم اینه. اما با این وجود گفت همش اما مشکل را خراب میکنن، ولی تا اینجاش درست بود که اطلاق این لاتنبوز هم شامل هر دو میشه. اما با این وجود ایشون میفهمن ما هم ناخواسته حرف اونها رو میزنیم، ناخواسته حرف کیا رو میزنیم؟ اخباری رو میزنیم، منتها ما با مدرک حرف میزنیم، حالا اونا شاید چون اصالت و احتیاطی هستن اون شکلی مطرح میکنن. ما میگیم که استصحاب در شبهات حکمیه جاری نمیشود، اما با بیانی که عرض میکنیم که حالا این بیان مخدوش هست، مخدوش نیست، قابل نقد هست، قابل نقد نیست، ما هم در نتیجه مثل اخباریین میگیم در شبهات حکمیه جاری نمیشه. چرا؟ این چراش مهمه. پس به حسب مقتضی لا فرق بین شبهات حکمیه و الموضوعیه و دلیل شامل هر دو میشه. ایشون میفرمند دلیلی که ما میگیم در شبهات حکمی جاری نمیشود این است که استصحاب با استصحاب دیگری معارضه پیدا تعارض استصحابه میشود. این استصحاب با استصحاب دیگری چون تعارض پیدا میکنند، موقعی که تعارض پیدا کردن تساقط میکنند. به این صورت خوب دقت بفرمایید علمای اعلام و حجج اسلام دو تا واژه جدید در اینجا به کار میبریم که این دو تا واژه نیاز به یه معنا داره تا بعد بدانیم که بین این دو چه تعارضی هست. آفرین. به این صورت که استصحاب، امروز پول پیشم هست بد بدم، به این صورت که استصحاب بقای مجهول، حالا سوال میکنی این مجهول از کجا آمد، توضیح میدم، استصحاب بقای مجهول آخاب تو نگیر از رتباسی ها لالا نیست اینجا ها، استصحاب بقای مجهول مبتلاست به معارضه با استصحاب عدم جهل زائد. چون استصحاب بقای مجهول مبتلاست به معارضه با استصحاب عدم جهل زائد، لذا این دو تا استصحاب تساقط میکنند.